در واقع این رو
بله،
سوارکاری
بله.
رو اینجوری میشناسیم در
بله.
گلستان.
ولی الان خدا رو شکر میگن مسابقات پرش هم در استان گلستان داره جا میفته. مسابقات پرش رو هم به اصطلاح به صورت جدی دارن بچه‌ها دنبال میکنن، مسابقات غیر خوبی رو داریم برگزار میکنیم و این که مسابقات رو ما میزبانی میکنیم، یک جام اسب خالص ایرانی رو که به عنوان مسابقاتش در سطح کشور داره میخواد برگزار بشه، ما این مسابقات میزبان هستیم. قطعا اتفاقات خوبی هم در استان گلستان و هم در ورزش کشور رو ما خب شاید خواهیم.
آقای شیرنگی، هفته بعد چه روزی برگزار میشه این مسابقات؟
روز جمعه 14 دی ماه به مدت یک روز تو باشگاه سوارکاری شکوه طبیعت شهرستان گرگان برگزار میشه.
و چه تعداد سوارکار تا به اکنون ثبت نام کردن در این مسابقات؟
پیش بینیمون اینه که خب در رده مبتدی و ای که خب ما یه دو رده رو هم برای اینکه سوارکارمون بیان رده هاشون رو پر بکنن، پیش بینیمون نزدیک به 35 سوارکار هست حداقل که در این دو رده شرکت کنن. ولی خب در رده اسب ترکمن خب ثبت ناممون از شنبه شروع میشه، ان شاءالله تا چهارشنبه هم پایان روز ثبت ناممون هست. ما اون موقع میتونم آمار دقیقی داشته باشم و خدمت شما ارائه بدم.
فقط از استان گلستان هست یا سایر استان هم میتونن شرکت کنن؟
نه، سایر استان هم میتونن چون برگزار کننده فدراسیون سوارکاری هستش.
فکر کنم مختص هیئت سوارکاری استان هستش در واقع.
نه، ما خوشحال میشیم که از استان های دیگه تشریف بیارن و در این رویداد شرکت بکنن. این باعث خوشحالی است. سعی میکنیم که میزبان خوبی باشیم، هم برای مالکین، هم برای مربیان و هم برای سوارکاران خوبمون که تشریف میارن در استان گلستان و در شهرستان گرگان. من اگر اجازه بدید در خصوص مسابقات استوانی هم عرایزم رو کامل بکنم که خب
بکنم.
مسابقات استوانی در حال حاضر در استان گلستان و در شهرستان گنبد کاووس در حال برگزاری است. این هفته هفته نهم مسابقات است که من این توضیح رو هم بدم خدمت علاقمندان که هر هفته روزهای پنجشنبه و جمعه مسابقات کورس برگزار میشه و در بعضی از هفته مسابقات در سه روز، یعنی ثبت نام ها به حدی میرسه که
یه روز افزایش پیدا کرد دیگه. آقای
بله بله، خدا رو شکر استقبال خیلی خوبی داره از مسابقات میشه و ما روزهای چهارشنبه مسابقات استوانی رو داریم. واقعا مسابقات جذاب و پرهیجانی هستش که از اقصا نقاط کشور تشریف میارن اینجا. مسابقات رو در شهرستان گنبد از نزدیک به اصطلاح نظارگر هستن و باعث خوشحالی هستش. حالا ما به چشم یک صنعت داریم به مسابقات استوانی نگاه میکنیم. به هر حال بیش از شاید 2000 مالک و مربی دارن از این صنعت امرار معاش میکنن. من اگر سوال دیگه هست من در خدمتون هستم.
بله آقای شیرنگی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. فقط برای ورودی تماشای مسابقات در واقع مبلغی دریافت میشه از علاقمندان؟
ورودی به صورت رایگان هست.
بسیار همون، پس همه عموم میتونن بیان و در واقع دیدن بکنن از این مسابقات جذاب.
بله، میتونن مسابقات تشریف بیارن با خانواده محترمشون مسابقات رو تماشا بکنن. اگر خواستن از دفترچه مسابقات استفاده بکنن، اونم یه هزینه بسیار ناچیزی داره که به هر حال میتونن اون دفترچه رو خریداری بکنن. نام اصل، نام مالک، نام باشگاه.
اتفاق خیلی خوبیه، میتونیم که افزایش در واقع علاقمندان رو داشته باشیم به این مسابقات. مسابقات پرش با اسب در گلستان که توجه کمتری بهش شده در این استان که به هر حال مهد سوارکاری است به خصوص کورس. خیلی ممنونم ازتون جناب آقای شیرنگی.
من هم
درود به شما.
شما
ارادتمند شما هستم. رئیس هیئت سوارکاری شهرستان گرگان و همچنین مسئول روابط عمومی هیئت سوارکاری استان گلستان. با شما خداحافظی میکنم قربان.
ممنونم که وقت رو در اختیار ما قرار دادید. منم تشکر میکنم.
خدا نگهدار.
خدا
۱۵:۳۴ دقیقه هست. برنامه جهان ورزش رو از رادیو ورزش میشنوید. ویژه چوگان و سوارکاری به صورت زنده هر هفته چهارشنبه از ساعت 15 تا 16 تقدیم به شما دوستان شنونده میشه. اگر که تازه به جمع ما اضافه شدید خیلی خوش آمدید. میتونید به علاقه مندان به چوگان سوارکاری هم این برنامه رو معرفی بکنید و شنونده ما باشید. هر گونه نظری، سوالی، پیشنهادی دارید هم برای ما بفرستید. 30306 شماره پیامک ماست و البته دو شماره تلفن 2220 2013 8788 هم در اختیار شماست و ممنون و متشکریم از همراهی شما و مشارکتتون در این برنامه. اما همونطور که در ابتدای برنامه در بخش اخبار داخلی اعلام شد، مجمع انتخاباتی هیئت چوگان استان تهران یک شنبه همین هفته دوم دی ماه با حضور جناب آقای جوادی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران و آقای ناظری رئیس فدراسیون چوگان برگزار شد که در نهایت آقای محمد عبداللهی با کسب 16 رأی از 22 رأی مأخوذه به مدت 4 سال رئیس هیئت چوگان استان تهران شدند. ارتباطمون همینک برقراره با جناب آقای محمد عبداللهی رئیس هیئت چوگان استان تهران. آقای عبداللهی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. جناب آقای عبداللهی صدای ما رو دارید؟ خب مثل اینکه ارتباطمون هنوز برقرار نشده و همکارانم تلاش میکنن تا جناب آقای عبداللهی با ما صحبت بکنن، رئیس هیئت چوگان استان تهران که در واقع یک شنبه همین هفته به این سمت منصوب شدن با آرایی که به دست آوردن 16 رأی از 22 رأی مأخوذه و خواهیم ازشون پرسید که چه برنامه‌هایی دارن برای چوگان استان تهران، چوگانی که به هر حال حرفای زیادی رو برای گفتن داره در این استان تهران، جایی که مسابقات متعددی داره برگزار میشه، مسابقات لیگ ملی چوگان هر هفته داره برگزار میشه، البته صرفا در تهران برگزار نمیشه، گاهی هم در قزوین برگزار میشه و تعدد تیم ها رو داریم هر هفته و میزبانی هایی که داره در واقع انجام میشه تحت هیئت چوگان استان تهران که حواشی زیادی رو هم داشت، بحث زمین ها و مالکیت زمین های چوگان استان تهران که به هر حال مشکلات بایستی حل بشه با شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور و بایستی ببینیم به کجا خواهد رسید این مسئله بسیار مهم. خب ارتباطمون هنوز برقرار نشده دوستان عزیزم، یه بخشی رو بشنویم، باز میگردیم و ادامه برنامه رو با شما عزیزان خواهیم بود.
ایستگاه دانستنی ها.
سلام به شما شنوندگان برنامه جهان ورزش ویژه چوگان و سوارکاری. میدونستید که نحوه سوار شدن به روی اسب هنگام سوارکاری یه اصولی داره؟ پس بیاید در این قسمت شما رو با این اصول آشنا کنیم. روش صحیح سوار شدن به روی اسب استفاده از پای چپ و قرار دادن اون به روی رکاب هستش، چرا که اسب‌ها هم به همین روش آموزش دیدن. برای سوار شدن به روی اسب یک چهارپای سمت چپ اسب بذارید و خیلی آروم پای چپ خودتون رو در رکاب بذارید. با دست چپ افسار اسب رو بگیرید و با پای راست خودتون رو بالا بکشید. سپس به نرمی سوار اسب بشید. مراقب باشید که گردن اسب رو فشار ندید و به اون فشار وارد نکنید، چون که در این صورت به اسب آسیب میزنید. امیدوارم از این نکته مهم به هنگام سوارکاری استفاده کنید و بتونید یک سوارکاری خوبی داشته باشید. تا یه بخش دیگه، خدا نگهدار.
خب هنوز ارتباطمون برقرار نشده با جناب آقای محمد عبداللهی رئیس هیئت چوگان استان تهران. همکارانم تلاش میکنن تا این ارتباط رو برقرار بکنن، اما بریم به سراغ ارتباط بعدیمون با جناب آقای علیرضا میرزایی مسئول کمیته آموزش فدراسیون سوارکاری که دوره‌های متعددی رو دارن برگزار میکنن، دوره‌های آموزشی. میخوایم از چند چون این دوره‌ها مطلع بشیم از ایشون. و آقای میرزایی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام از من جناب میرعیتی عزیز، وقت شما هم بخیر، خیلی ممنون و خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب در خبرها اطلاعیه‌ها در واقع اخبار متعددی از دوره‌های آموزشی در ماده‌های مختلف سوارکاری منتشر میشه که برگزار میشه. بفرمایید در خصوص این دوره‌های آموزشی چگونه داره برگزار میشه، روند برگزاری مسابقات دوره‌های آموزشی رو بفرمایید، ممنون میشه.
ضمن یک توضیحی که من یکی از در واقع مسئولین کمیته آموزش فدراسیون سوارکاری و رئیس کمیته آموزش استان تهران هستم و در دانشگاه علمی کاربردی هم مدرس هستم برای همین رشته‌های سوارکاری از جانب فدراسیون و مرکز فدراسیون.
بله.
این توضیح رو به شما میدم که کلینیک‌ها و دوره‌های آموزشی در سه قالب در واقع برگزار میشه. رشته موضوع اول در قالب فدراسیونه که در حال حاضر جاری هست، هم کمیته آموزش فدراسیون دوره‌ها رو در رشته‌های مختلف سوارکاری اهم از درساژ، پرش، اسب اصیل و داوری‌ها برگزار کرده و هم اکنون هم در حال چیدمان برای در واقع دوره‌ای برای باشگاه ها و به استاندارد رسوندن باشگاه های سوارکاری، در واقع مدیران دوره های برای مدیران باشگاه های سوارکاری که ارتقا بدیم سطح کیفی باشگاه های سوارکاری رو و از هر بابت در واقع در چارچوب بگنجونیم که به استانداردهای لااقل بگم حتی اقل بین المللی ما نزدیک بشیم. قاعده دیگه این دوره ها در قالب هیئت استان تهران میتونه باشه و قالب باشگاهی هم هست. دوره های باشگاهی به خاطر اینکه برای روشنگری مردم، به واسطه اینکه امروزه با وجود این صفحات آموزشی که در پیج های مختلف، سایت های مختلف هستش و اغلب شما می‌بینین سوارکار بلاگر هم در واقع به وجود اومده، یعنی با تعداد فالووری که شما می‌بینید خیلی بیش از اصلا تعداد جمعیت سوارکار هست.
حالا خیلی نباید توجهی بکنیم به این تعداد
دنبال کنن، ولی میکنن مردم، میدونین مردم اطلاع ندارن. ما قرضمون از این دوره های اینه که
نشان از اینه که شما خیلی در بحث اطلاع رسانیم ببخشید طور میگم خیلی خوب عمل نکردید که
دقیقاً همینو دارم عرض
میکنم. موجب میشه برن به سراغ فضای مجازی.
دقیقاً همینو دارم خدمتتون عرض میکنم. ببینین این کار یک جناب بی‌رئیس، این کار یک کار مهارتیه. مهارت مقداریش باید با مرجع باشه. یعنی من اگر به عنوان یک مدرس دارم حرفی رو میزنم، باید به یک مرجع علمی استناد کنم و اگر نظری هم دارم از قول خودم بگم. ما اطلاع رسانیمون کافی نبوده. صادقانه اگه بخوایم برخورد بکنیم کوتاهی بوده، این در واقع ضعف بوده و ما فدراسیون در واقع این ضعف رو داره سعی در اصلاحش میکنه با اطلاع رسانی و با دانش افزایی در مدارج مختلف، در رشته های در رشته ها و در واقع کمیته های مختلف.
بله آقای میرزایی، حالا بحث آموزش، الان شما تمرکزتون رو گذاشتید روی آموزش مربیگری، داوری، سوارکاری، بحث تئوری سوارکاری. بیشتر تمرکز فدراسیون در بحث آموزش روی کدام یکی از این مباحث هست؟
خیلی موازی داره کمیته آموزش پیش میره، خیلی موازی داره پیش میره و اگر که مطالبی بوده که از قلم افتاده، عرض کردم مثل وضع باشگاه‌ها، استاندارد باشگاه‌ها، من سال‌ها پیش استاندارد باشگاه‌های سوارکاری کشور رو تدوین کردم در واقع پشتیبانی آقای کاظمیان که در حال حاضر رئیس فدراسیون هستن و در اون زمان دبیر فدراسیون بودند و بسیار پیگیر بودند برای اینکه این تدوین بشه، چون بستر کار سوارکاری در واقع باشگاه ها هستش. اگر بستر مناسبی نباشه، این چیزی نیست که فقط با کتاب خوندن یا به شکل شفاهی بشه انجام داد. محیط باید مساعد باشه.
یعنی آموزش ها میدانی هست در واقع؟
دقیقاً میدانی هست.
میزان استقبال مالکین و عرضم به حضور شما مسئولین باشگاه سوارکاری چگونه هست از این؟
من خدمت شما عرض بکنم، سوارکاری لااقل شاید بشه گفت در تمام دنیا، در تمام دنیا درسته که اهرم در واقع سکان راهنماییش با فدراسیون ها هست، ولی یک ورزشی هستش که عمدتاً متکی به بخش خصوصی هستش. آدمایی که در واقع دارن نون اسبو میدن، در واقع مالکین اسب، اینا یک سری افراد عاشق هستن، یعنی با تمام وجود شاید خیلی هاشون از زندگی خودشون دارن میزنن و شکم اسبو سیر میکنن. بنابراین همشون نسبت به دانستن خیلی اظهار اشتیاق میکنن، همشون خیلی تمایل به این موضوع دارن و خب اگر شما بسترشو فراهم بکنید که فدراسیون واقعا به جد داره این کارو میکنه، در هیئت تهران سعی داریم میکنیم و حتی ما در محلهایی که در واقع مشغول کار هستیم داریم سعی در این آگاهی رسانی میکنیم، تمام موضوع بر این مبنا قرار میگیره که بر این پایه هست. بله. که مردم میل دارن، میدونین مردم تشنه اطلاعات هستن و با اطلاعات دادن شما میتونی استاندارد رو بالا ببری.
بله، بایستی این اتفاق بیش از اینها صورت بگیره برای بحث سوارکاری کشور و آموزشی که از مهمترین مؤلفه های پیشبرد و عرضم به حضورشون پیشرفت اهداف سوارکاری در کشور هست که حالا امیدواریم بیش از اینها بشنویم از کمیته آموزش فدراسیون سوارکاری. جناب آقای علیرضا میرزایی عزیز، خیلی ممنونم ازتون که با ما صحبت کردید و انشالله در برنامه‌های آتی هم بیشتر با شما صحبت می‌کنیم.
ممنونم، خیلی متشکرم جناب بی‌رئیسی، وقت شما بخیر، تشکر.
اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای رشته سوارکاری و چوگان، گزارش، معرفی کتاب، آشنایی با قهرمانان امروز و همصحبتی با پیشکسوتان. تغذیه ورزشی، روانشناسی در ورزش، ارتباط با مسئولین و کارشناسان، همه در جهان ورزش، ویژه سوارکاری و چوگان.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با این برنامه. 45 دقیقه گذشته از ساعت 3 بعد از ظهر و همچنان با جهان ورزش، ویژه چوگان و سوارکاری در کنار شما عزیزان هستیم. ارتباطات تلفنی متعددی رو داشتیم که در این برنامه برقرار شد، صحبت کردیم با مسئولین فدراسیون چوگان و سوارکاری، مسئولین برگزاری مسابقات که مسابقات خیلی فشرده داره برگزار میشه در هر دو رشته چوگان و سوارکاری، و با توجه به اینکه این برنامه هم هفتگی هست، هر چهارشنبه ساعت 15 تا 16 از رادیو ورزش تقدیم به شما میشه، سعی می‌کنیم در حد امکان و توانمون همه مسابقات رو پوشش بدیم، اطلاع رسانی بکنیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. جهان ورزش، ویژه چوگان و سوارکاری. اما مسابقات کورس سوارکاری 3 روز شد. خیلی پیگیری کردیم در این برنامه، ارتباطات تلفنی که گرفتیم متعدد با مسئولین حالا کمیته اسدوانی فدراسیون سوارکاری با جناب آقای ایگدری که صحبت می‌کردیم، 1 روز اضافه شده، یعنی چهارشنبه هم اضافه شده به مسابقات کورس سوارکاری که هفتگی در گنبد کابوس داره برگزار میشه. می‌خوایم هم صحبت بشیم با یکی از پیشکسوتان سوارکاری، جناب آقای عبدالغفور آق، که همینک در مسابقات کورس گنبد کابوس که در حال برگزاری هست حضور دارن. جناب آقای آق سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
ممنون، سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون، متشکرم.
در خدمت شما هستیم.
همینک در مسابقات هستید دیگه، مسابقات استاد.
بله بله، مسابقات گنبد هستم. چه روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه کورس برگزار میشه و انشالله که جوایز حدود بالای 1,300,000,000 تومان همیشه هر روز انشالله جوایز تقسیم میشه بین اسمای برنده.
بله بسیار همالی. استاد، حالا علاوه بر این که 1 روز به مسابقات اضافه شده، چهارشنبه افزایش 15% جوایز مسابقات اسدوانی رو هم داریم، حالا به فرمان رئیس فدراسیون جناب آقای کاظمیان، و اتفاقا خیلی خوبی بوده. فکر کنم میزان استقبال خیلی داره بیشتر میشه از این مسابقات. ناگفته نمونه، خب استقبال کنندگان بسیار زیاد هستن. اما چه عیبی داره وقتی که اینقدر ظرفیت داره این استان، این شهرستان در خصوص این مسابقات و سابقه غنی رو داره، بیشتر بپردازیم زیر ساختها رو بیشتر فراهم بکنیم. نظر شما چه است در خصوص این اقداماتی که داره انجام میشه و چه کمبودهایی رو هم داریم در مسابقات؟
هر شبت که اصل زیاده و مالکین و چابک سواران و مربیان هم که خودتون میدونید صنعت سوارکاری هم ورزشه و هم صنعته.
بله.
که باید حمایت بشه از این تولید کننده با توجه به هزینه زیادی که داره، و 3 روز در هفته برگزار شدن خودش یک حمایتی است از هم مربی، هم مالک، هم چابک سوار که به هر حال جوایزی رو بهشون تعلق میگیره که یک کمک هزینه بشه، گرچه که به هر حال هزینه زیاده، ولی خب ان شاءالله که به تدریج همینجوری که میبینید جوایز داره افزایش پیدا میکنه. و کورس هم که به خاطر این که تعداد اصل زیاده و اصلای بیشتری شرکت بکنن و مالکین و مربیان بیشتری جوایز هم داشته باشن، هفته 3 روز شده الحمدلله اخیراً، و این روند خوبیه.
بله، حالا با توجه به اینکه شاید سایر استان‌ها نتونن در این مسابقات شرکت بکنن، با توجه به بعد مسافت، در خوزستان هم قرار برگزار بشه، آقای ایگدری میگفتن در کرمان، در کردستان، حالا با توجه به نژادهای اسبی که اونجا هستش و برای مسابقات مناسب هستن، اتفاق خیلی خوبیه و مسابقات اسدوانی به خوبی داره پیش میره و چابک سواران خیلی خودشونو دارن بهتر پیدا میکنن در جای کشورمون، و فکر میکنم که آینده خیلی روشنی باشه برای این مسابقات که از جذابیت جذابیت‌های بسیار بالایی برخوردار داره. استاد آقا عزیز، اگر که نظر دیگری دارید و فرمایش دیگری دارید بفرمایید، در غیر این صورت با شما خداحافظی بکنم.
من اتفاقا خیلی دوست دارم که چون صنعت اسبوانی همین ورزشی که مورد تاکید حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بوده و همینی که به هر حال تماشاگران زیادی تشریف میارن در میدون و تماشا میکنن و اثر میبینن و این خودش جذب جوانان و افرادی که به هر حال سرگرمی اونچنان خوبی دیگه نداشته باشن هم جذب میشن در اینجا، انشاءالله از نظر سالم سازی خیلی کمک میکنه و هم از نظر به هر حال این اصل نیست، صنعت باید صنعتی که خیلی نونخور زیاد داره، فقط مالک و چاوش سوار و مربی نیست، عروف فروش هست، نمیدونم وسیله نقلیه هست، خیلی چیزا
در حال این مستقیم و غیر مستقیم از این صنعت دارن ارتزاق میکنن.
بله بله، اینه که لازمش اینه که در تمام استانهای کشور انشاءالله کورس برگزار بشه و مردم تشویق بشن به این صنعت، به این ورزش، ورزشی که خب به هر حال اگر تشریف بیان از نزدیک ببینن جاذبه زیادی داره، انشاءالله که در تمام استان ها برگزار بشه ما استقبال میکنیم، خوشحال میشیم.
ممنون و متشکرم از توضیحات شما جناب آقای عبدالغفور آق از پیشکسوتان محترم سوارکاری کشورمون. ارادتمند شما هستیم و تشکر میکنم ازتون.
محبت دارید، خدا نگهدار باشه. قربان شما، خدا.
در مسیر سلامتی
با بسته سلامتی همراه ما باشید با بسته سلامتی ویژه ورزش‌های سوارکاری و شوگان. بیاد داشته باشید که تغذیه سالم بخش مهمی از سبک زندگی سالم است که هر ورزشکار و هر انسانی میتواند با آن کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشد و از طول عمر بیشتری برخوردار شود. برای اطلاعات بیشتر صحبت‌های کارشناس تغذیه خانم عطیه رزازی مسئول کمیته تغذیه هیئت پزشکی ورزشی استان قزوین رو با هم میشنویم.
یکی از نکات مهم در تغذیه سوارکاران توجه به دمای بدن با توجه به تغییر فصل است. با توجه به افزایش تدریجی دمای هوا و افزایش ساعات روز و احتمالاً افزایش ساعات تمرینی ورزشکاران، لازمه که نسبت به تامین آب و مواد مغذی کافی بدن مثل سدیم و پتاسیم ورزشکاران توجه بیشتری داشته باشند و مصرف غذاها و نوشیدنی‌هایی که افزایش دهنده جریان خون هستند و دمای بدن رو بیشتر بالا می‌برند رو محدود بکنند. مواد غذایی مثل زنجبیل، دارچین، زیره و اکثر ادویه‌ها چنین ویژگی دارند و باعث افزایش دمای بدن میشن.
افراد بسیار کمی هستند که تلاش می‌کنند به صورت آگاهانه و هدفمند برای روح خود غذا تهیه کنند. غذای روح ما همان ورودی‌های ذهنمان هستند. برای شناخت بهتر صحبت‌های کارشناس روانشناسی خانم دکتر زهرا علی‌آبادی فراهانی مسئول کمیته روانشناسی هیئت پزشکی ورزشی استان مرکزی رو با هم می‌شنویم.
یکی از موارد مهم در عملکرد ورزش سوارکاری داشتن اهداف رقابتی است. یکی از مؤثرترین راهبردها اینه که سوارکار برای رسیدن به موفقیت باید در نظر بگیره به جای توجه به نتایج کلی بر اون چیزی که در کنترل فرد سوارکار هست تمرکز کنه، مثل کنترل حرکات و تمرکز سوارکار بر مهارت نشستن و نوع ارتباط با اسب. موارد دیگه این که به جای تمرکز بر نتیجه به روش‌های فرد سوارکار توجه کنه که شما رو در اون رقابت یا مسابقه موفق‌تر می‌کنه یا مؤثرتر هستش، مثل حفظ تمرکز مداوم، حفظ انگیختگی، حفظ آرامش و حفظ اعتماد به نفس. نکته دیگه این که شما نمیتونید نتیجه بازی رو کنترل کنید، بلکه میتونید بر چگونگی عملکردتون تسلط داشته باشید. پس فرد ورزشکار باید طوری تمرین کنه که در حد توان جسمی و روانیش باشه و دیدگاه و نگرش یک فرد سوارکار باید فرایندمدار باشه نسبت به اهداف رقابتی، یعنی در طول مسابقه آمادگی و مهارت روانی خودش رو حفظ کنه.
اما آنچه در این برنامه شنیدید دوستان عزیزم، علاوه بر این که بخش‌های مختلفی رو در این برنامه شنیدید، ارتباط‌های متعددی رو هم داشتیم. در ابتدا با جناب آقای وحید برقعی، مسئول برگزاری مسابقات پرش با اسب جام محک صحبت کردیم که در ورامین این مسابقات در حال برگزاری است و از جزئیاتش پرسیدیم از ایشون. در واقع ارتباط تلفنیمون برقرار شد با جناب آقای علیرضا میرزایی از مسئولین کمیته آموزش فدراسیون سوارکاری و همچنین رئیس کمیته آموزش سوارکاری استان تهران، هیئت استان تهران، که در خصوص دوره‌هایی که برگزار شد مطلع شدیم. جناب آقای شیرنگی، رئیس هیئت سوارکاری شهرستان گرگان، هم با ما صحبت کردند در خصوص مسابقات پرش با اسب گلستان که داره برگزار میشه در این استان. جناب آقای عبدالغفور آق از پیشکسوتان سوارکاری کشور در خصوص مسابقات کورس هفتگی گنبد کاووس باشون صحبت کردیم. آقای رزمپوش، رئیس هیئت چوگان استان گیلان، با ما صحبت کردند در خصوص مسابقات چوگان ساحلی این استان که امیدواریم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر هم که موفق نشدید این برنامه رو به صورت زنده بشنوید، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید و به تاریخ روز و ساعت شنونده این برنامه باشید. دوستان عزیزم، به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته بعد چهارشنبه راس ساعت 15 با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
لیگ‌های معتبر و بازی‌های حساس را اینجا بشنوید. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا، رادیو ورزش. گزارش زندگی دیداری شنیدنی از هفته 15 لیگ معتبر والیبال.
بسیار خوش آمدید به 6000 نفره غدیر.
ارومیه سرکشین در خانه با هواداران پرشورش بازی می‌کنند.
در حضور پرشور هواداران و علاقمندان به ورزش والیبال،
نور مقابل تیم‌های مدعی قوی‌تر نشان می‌دهند.
برای منطقه دو دفاع می‌کنند.
چهارشنبه 5 دی شهرداری ارومیه، مهرگان نور، ساعت 17.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه،
طرح شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای، باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد فرش.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال بچه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه و همه هدیه باشلند برای نفر اول. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
ماشین لباسش تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
هر ارتباطی صدایی دارد. ولی هر صدایی نشانه پیوند نیست.